الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. در آیات پیش اینجوری خوندیم که فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهنوا فیدهنون ولا تطع کل حلاق مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد عثيم عتل بعد ذلك الذميم ان كان ذا مال وبنين. فرمود کسانی را که دارای این صفات پلید زشت هستند هرگز به حرف اونها گوش مکن، اونها را اطاعت مکن. تو گفتیم مقصود این است، یعنی به پیشنهادهای اونها، پیشنهاد توافق و تصالح به تو میدهن، این پیشنهادها تردید اثر نده. بعد برای اونها که اینها چنین مردمی هستند، صفات پلید اونها را یکی یک ذکر فرمود. حلاقن، مهینن، حمازن، مشاعب نمیمن، تافه. بعد این ریشه این فساد اخلاقی اینها را بیان کرد و فرمود به این که اینها در این منجلابها از کجا افتادن، از چی افتادن؟ از این که خود را این چنین میبینن، خود را صاحب مال و ثروت و صاحب فرزندان و عشیره می‌بینند. گفتیم که در واقع مقصود این است که این دارم دارم هاست که انسان را به این منجلابه ها می‌اندازد. این که انسان خدا به او نعمتی بدهد و به جای اون که اون نعمتها برای او همون شکل و ماهیت نعمت داشته باشد که خود به خود شکر انگیز است و خود به خود موجب این می شود که مراقب باشد که چگونه با این نعمتها رفتار بکند که رضای خدای منعم در اونها هست، برعکس همه چیز فراموش میکند، از خدا غافل میشود، خودش فقط میبیند، این منم که این رو دارم، این منم که چنین، همین منم منم ها و دارم دارم ها انسان را به اینجاها میکشند. این ها مربوط به آیاتی بود که قبلا در جلسه پیش تفسیر شد. در همون مناسبت یک داستانی را به طور اشاره قرآن کریم ذکر می کند که می فرماید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، ما اونها را یعنی همین اشخاصی که از این صفات رذیل سر در آوردن، ما اینها را مورد ابتلا قرار دادیم، مورد آزمایش قرار دادیم، یعنی با دادن مال و ثروت، با این مال و ثروتها ما این را در آزمایشگاه بزرگ خودمون قرار دادیم، اون چنون که اون باغداران را اسم قرآن نمیبرد، همینقدر اشاره میکند، اون چنون که اون باغداران را در این آزمایشگاه قرار دادیم. مکرر گفته ایم این مطلب را اجمالاً که آزمایش الهی معلوم است که به این شکل نیست که یه روزی مردمی را، یه روز خاصی یک افرادی را، ادعی را دعوت بکنن، بعدم یک کاری را بهشون بدن، بعد بگم برای اینکه ما میخوایم شما را آزمایش بکنیم، ببینیم که مثلا کی از آزمایش خوب بیاد بیرون. اساساً تمام دنیا آزمایشگاه است و تمام جریانهای خوب و بدی که برای انسان در قدم به قدم پیش میاد آزمایش است. یعنی انسان در هر قدمی که برمی‌دارد همون قدمش یک نوع آزمایش است. یعنی برای این از در واقع که نوع عکس العملی که این در مقابل این آزمایش نشون میدهد مشخص میشه. حالا میخواد اون نعمت باشد که در سر راه انسان قرار میگیرد یا بلا و مصیبت باشه، فرق نمیکنه. نعمت همون مقدار مایه آزمایش است برای انسان که بلا و نقمت مایه آزمایش است برای انسان. حالا بخواد بفرماید ما اینها را اون چنون مورد آزمایش قرار دادیم که اون مردم باغدار را، اون باغداران معبود را مورد آزمایش قرار دادیم. یعنی همچون که اونها را با نعمت مورد آزمایش قرار دادیم، اینها را هم چنون عاقبت این هم درست مثل عاقبت اونهاست. حالا داستان اونها چیست؟ داستان اونها را قرآن کریم همینجوری که سبک و دعوش هست نه اسم میبرد از کسی، نه تاریخ ذکر میکنند، نه خصوصیات و اینجور چیزها را، اون اصل مطلب را ذکر میکنند، ولی بعد در روایات اینها توضیحی برای این مطلب آمده است. بونی قرآن همینقدر اشاره میکنه که حالا در آیات میخونیم، ولی به کمک اون چه که در روایات آمده است اون را عرض میکنیم، بعد اون وقت بخواد آیات هم روشن‌تر میشه. مردی بوده است اهل خیر، در این جهت هم تفاصیل اختلاف کردن که در همین دوره اسلام بودن، این اوایل اسلام و یا اساسا مال امم گذاشتن. مردی بوده اهل خیر و مردی بوده باغدار و فرزندانی داشتن. این مرد همچنون که دعو و سنت اهل خیر هست کار میکرده، زحمت میکشیده، محصولی به دست میآورده و همیشه در این محصول فقرا را شریک میکرده که در قرآن کریم هست و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. در یه جا کلمه معلوم رو دارد، در یک این آیه در دو جای قرآن است، در یه جا دیگه کلمه معلوم رو ندارد. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. مفاد هر دو آیه این است قانون که برای پرسش سائلان یعنی فقرایی که خودشون اظهار فقر میکنند، محرومان کسانی که نه اظهار فقر نمیکنند ولی هستند. قرآن در اوصاف متقین میفرماید اونها که مسکینان و محرومان و سائلان حقی در مال اونها دارند. نمیفرماید از مال خودشون به اونها میدهند، میگه اونها حقی در مال اینها دارند. در روایات وارد شده است که آیا مقصود همون زکات است؟ یعنی این وجوه واجب است؟ تصریف شده که نه، نه اینها نه، او حساب شلاد در کسانی که در همون مالی که چون زکات که اصلا مال اونها نیست، زکات که اون مقداری که زکات تعلق میگیره مال اونها نیست، در وجوه دیگر در خمس این هم همین جور است، اون مقداری که تعلق میگیرد البته اختلاف نظر در اینجا است ولی در معنا میشود گفت باز هم مال اونها دید. نه، کسانی که در همون چه که ملک تلق و مال خالص شرعی اونها حساب میشود در همون حقی برای سائلان و محرومان است. اون مرد اهل خیر هم این چنین مردی بود، این چنین مردی. و قهرن مردم هم یعنی سائلان و محرومان هم او را شناخته بودن. هر سال موعد برداشت محصول که می شد فقرا برای خود انتظار داشتن که باقای فلان کسی یا مثلا انقریبون دارد به سرا به محصول می دهد چیزی گیر ما می دهد. این پدر می میرد، پدر میمیرد، بچه ها به اصطلاح دیگه روشن فکر میشن، میگه این چه کاریست این بابای ما، این زحمت بکشیم جون بکنیم بعد موقعش میشه یا الله بیان بریزم اینجا یه عده یا یه مقدار این ببر، یه مقدار اون ببر، یه مقدار اون ببر. از طرفی هم که اینجا شناخته شده است اگر به عادت همه ساله مردم بفهمن که چه روز روز برداشت محصول جمع کردن و چیدن هست باید میان میریدن اونجا. آمدن با یک دیگر تبانی کردن، گفتن هیچ احدی اطلاع ندیم که ما چه روز مخیم بریم بچینیم محصول را. صبح بسیار زود، هنوز طلوع صبح نشده، حرکت بکنیم که در صبح بسیار زود ما روی محصول باشیم. تا وقتی که مردم خبر بشن تمام میوه را ما چیده باشیم از دیمه. قرآن یه تعبیری دارد که فرماد و قال اوسطهم، در میان این برادران یک برادر بوده است که معتدلتر بوده است از اینها، یعنی معتدل فکر میکرده، مثل پدرش فکر میکرده. او نهی کرده اینها را از این کار، گفته این کار نکنید و این مصلحت نیست. خدا را فراموش نکنید، از خدا بترسید، ای خدا را بیاد اینها آوردن. ولی اینا به حرف اون گوش نکردن. اونم از باب این که خب در اقلیت بوده اجباراً دنبال اینها آمده، ولی در حالی که فوق‌العاده از عمل اینها ناراضی بوده. همون شب که اینها برای فردا صبح چنین تصمیمی داشتن، قرآن همینقدر میگوید که فطاف علیها طائف من ربک، طائف یعنی عبور کننده. یه عبور کننده ای را خدا فرستاده بود، اما قرآن نمیگه اون عبور کننده چی بود، چه آفتی بود، چه بلایی بود، آیا از نوع انسان بودن، آیا از نوع انسان نبودن، مثلا چی بود بهتر نمیفهم. خلاصه یک بلای آسمانی آمد بر این باغ که اون چه میوه داشت. حالا بعد در تفسیر آیه میگیم که حتی خود باغ را از بین برد، یا از آیه دیگه بیش از این استفاده نمیشود که از میوه های باغ دیگه چیزی نداشته بود. مثل وقتی که لشکری بریزن یه جا بخوان به اصطلاح بشورن و ببرن، صبح زود که شد گفتن اغدو علا هر سکون من صبحانه بدهی زود زود. قرآن میگه وقتی هم میرفتن میگفتن یواش حرف بزن، یواش یواش حرف بزن، صدا سنه کسی نشنره که بعد نفهمن، یک کسی خبردار نشود که بعد اون بیاد دیگران خبردار بکنه. یک مرتبه در این بیابان الان کجا هم بوده است که قرآن ذکر نکرده است و خود در میان باغهای دیگران هم بوده است، طبق نشانه وقتی که رفتن چشمشون به باغشون افتاد، دیدن این که اون باغ دیروز نیست، همه چیزش عوض شده. خیال کردن اشتباه کردن، راه گم کردن، راه گم کردن، این باغ اونها نیست. اول گفتن ای این باغ ما نیست، ما گم کردیم، راه گم کردیم، حالا به اینجا یه خود دست کردن، گفتن نه همون است، این یه حادثه ای پیش آمده. فوراً اون فردی که فرد معتدلشون بود گفت نگفتم به شما که نیتتون اینقدر کج نکنید، این اثر نیت سوء. خب بعد قرآن میگوید که اینها البته اظهار توبه کردن، گفتن که اشتباه کردیم فلان. حالا این جریان را قرآن اینجور ذکر میکند، میخواد بفرماید به این که ببینید که این غرور مال انسان را چه میکند، به چه فکرها و به چه انگیشه ها میاندازد. به جای این که شکر منعم را به جا بیاورد و شکرانه این منعم حق سائلان و محرومان و حق بیچارگان را بدهد، به جای این چه نقصه ها میکشد. این یه نمونه از این که انسان با نعمت، اون هم با نعمت مال، مورد آزمایش الهی قرار بگیرد. بعد میگه اینها هم با نعمت مال مورد آزمایش قرار گرفتن و این همه اخلاق فاسدی که دارن ریشه‌ش اگر درست تحلیل بکنید و جستجو بکنید همون حساب دارم دارم هست. اون دارم دارم اینها رو به این جا انداخت. حالا از رو به آیات چیز کنید توجه فرمید، اینا بلونا هم ما اینها را مورد آزمایش قرار دادیم، اون چنون که اصحاب صاحبان باغ را مورد آزمایش قرار دادیم. کلمه صاحب الان در فارسی به معنی مالک گفته می شود، بگیم صاحب این خانه یعنی مالک این خانه، ولی در تعبیر در اینجا اتفاقا همین معنا درست هم هست، در همون معنا اینجا درست هست، ولی کلمه صاحب در زبان عربی یک معنای وسیع‌تری دارد. هر دو انسان با هر چیزی که نوعی همراهی داشته باشن این را بهش میگن صاحب او، یار او. اصل معنی صاحب اینه همراه، همراه. به مالک هم اگر میگوین صاحب، تو نوعی همراهی میان مالک و مملوک وجود دارد. بلحاظه همراه سفر انسان هم میگن صاحب سفر، نه همراه سفر. ما اونها را مورد آزمایش قرار دادیم، همچنان که قبلا صاحبان باغ را، همراهان باغ، مقصود در اینجا همون مالکان هست، مالکان باغ را مورد آزمایش قرار دادیم. اید حق کمو لیسرمون نها مسجحین، اونگاه که با یک دیگر تبانی کردن، همقسم شدن با یک دیگر که صبح بسیار زود بام دادن این باغ رو بچینن که تا دیگران خبر شدن اینا کشیده باشن برده باشن. ولای تقنون، مقسم خوردن که استثناء نکنن. استثناء یعنی جدا کردن. در اینجا در معنای کلمه ولایت تصنون مفسرین دو جور این رو تفسیر کردن. یکی این که ولایت تصنون یعنی قسم خوردن که سبحانه بچینن و قسم خوردن که جدا نکنن، یعنی قسم خوردن یه جور کار بکنیم خلاصه همه مو یه جور سهمی برای فقرا جدا نکنیم، این جز به قسم شد. بعضی ها کلمه ولایت تصنون را چون در زبان عربی انشاءالله گفتن را هم استثناء میگویند، میگن استثناء کرد، استثناء کرد یعنی گفت فلان کار را میکنم اگر خدا بخواهد، معناش اینه نگر این که خدا نخواهد، اینو میگن استثناء. بعضی گفتن اینجا مسجد ولای استثنون یعنی این که قسم خوردن به انشاءالله نگفتن، ولی ظاهر این است که اگر مقصود اون میبود با سیغه مضارع نمی آمد که ولایت تصنون، مثلا باید گفته می شد ومت تصنو به انشاءالله نگفتن، یعنی اون وقت عطف به اقسمو می شد نه عطف به یقرمون نها. بله بله، اگر لایت تصنون اگر به معنای انشاءالله می بود عطف به اقسمو بود باید ماضی آورده می شد، ولی چون مضارع آورده شده علفزایی را که عطف به یقرمون نها، پس معنیش این است که یعنی به اخراج نکردن که اینجا همین جور فرض نکرده، یعنی قسم خوردن که صبح بسیار زود هنوز که کسی خبردار نشده باغ رو بچینن به هیچ چی هم جدا نکنن. فطاف علیها طائف من ربک، گذشت بر اون باغ گذشت کننده ای عبور کننده ای از جانب پروردگار تو، یعنی این را خدا فرستاده بود، این وسیله الهی بود، یک تصویر الهی بود، یک نوع سبب سازی الهی بود. در وقت عبور کرد اون عبور کننده الهی که قرآن اسمش نمیبرد که اون عبور کننده چی بود، از چه نوع بود، در وقتی آمد که اونها خواب بودن، شب که اینها خواب بودن کار یک سره شد. فأصبحت کالصریم، این باب گردید، اصبحت معنی این است که گردید، ولی گردیدن در صبح را بهش میگن اصبحت، گردیدن در شام را میگن امسا، یعنی صبح چنین شد. فأصبحت کالصریم، این باب داخل صبح شد در حالی که درست به شکل یک صریم در آمده بود، یعنی یک باب چیده شده کاملا همچه چیده بودن که تایش یکی هم نگار باقی نبود. اونجا ببین کلمه لیسرمون نها بود، سرم در اونجا به معنای همون چیدن و قطع کردن میوه از درخت خودش، از بن خودش، اینجا هم کلمه سریم را آوردن. خب اگر ما کسریم را به همین معنا بگیریم که ظاهرشان همین است، معناش این است که اون آفت هر که بود و هر که بود در همین حد بود که آمد، از تمام این میوه های باقی اینها برای خودشون چطور حد می دادن به حد هر راضی می کردن که چقدر چقدر می شود، اثری دیگه باقی نمونده. اینجا در ترجمه اتفاقا همینجور ترجمه کرده. بعضی ها آمدن گفتن که سریم در اینجا به معنی شب است، البته با اقرار و اعتراف به این که سریم هم به روز اطلاق می شود هم به شب، روز که میاد شب رو قطع میکند و شب که میاد روز رو قطع میکند به هر دو میگن سری. گفتم که مقصود آیه این است که باغ مانند یک شب ظلمانی و تاریک شد. این هم مقصودشون این است که اون بلای آسمانی که آمد نه تنها میوه را از بین برد، اصلا درختار هم به کلی از بین برد. البته این لغت چندون تأیید نمی کنه این نظر را. بسیار خوب، اون کار خودش را کرد. فتناد و مصبحین صبح که شد، اینا وقتی که بیدار شدن یک دیگر صدا کردن، امردو علی حرفکم، گفتم فوراً به عجله و به عجله، همچین غدوان یعنی صبح زود بالای کشت خودتون باشید، بالای زراعتتون باشید، یعنی همچین فوراً برین که هنوز صبح زود هست ما اونجا باشید. این کنتم صاحبین، اگر چنین تصمیمی دارید که زود بچینید دیالا صبح انتلا او را افتادن و هم یتخافتون خفته به معنی یواش حرف زدن است. در آیه همس بر اون معنی هم در اون آیه کریمه داریم که در بلا تجهر به صلاتی که بلا تخافت به ها، یواش در نماز، نه خیلی خیلی همچین یواش تکلم بکن در قرائت، نم داد بکش. خفته به هر حال معناش همون حالت همس است، همچین یواش و گوشی با هم دیگر حرف میزدن. همین جوری که میرفتن میگفتن صداتون بلند نکنید، صداتون بلند نکنید، یواش با هم دیگر حرف میزدن. چرا؟ لا یدخلن نهل یوم علیکم مسکین، یه وقتی گل آمدید و سر کله پیدا نشه، اینجا یواش حرف بزنید، یواش حرف بزنید، سر کله یه گده اینجا پیدا نشه. هلا یفلنها اليوم علیکم مسکین و غدو صبحانه وارد شدن، فرود آمدن، وارد شدن، اما بر چی؟ اونجا باش اغدو علا حرفتم، حرف سه کلمت ه و ر و ته سه نقطه، اینجا نقطه مقابل حرد آورده. قرآن میگه به جای این که بر هر سه وارد بشود، بر هر دی وارد شدن. لغد و علا هر دن، به جای هر بر هر دی وارد شدن. هر دی یعنی چه؟ شایی که امتناع دارد از باران دادن، امساک دارد از باران دادن، اون را بهش میگن حارد یا هرد. حیوانی که ابا دارد از شیر دادن، لگد میزند، اون را بهش میگن هرد. زمینی هم که این زمین ابا بکند از این که چیزی به انسان بدهد، یعنی تنهو خشم گرفته، یه زمینی که خشم گرفته بر صاحب خودش، که هر که صاحب خودش کوشش میکنه از این زمین چیزی بگیرد، این زمین چیزی بهش نمیده. یک زمین خشناک و منسک، اینها این زمینی که تا دیروز حرس بود، امروز به صورت یک حرد در آمده. لغد و علا هر دن، وارد شدن بر یک همچین زمین، زمینی که گویی قسم خورده است که یک دانه میوه اینها ندهد. حاضرین کلمه قبر و در قرآن به دو معنا اطلاق شده، بیشتر به همون معنی قدرت اطلاق شده است، یعنی توانایی. یه معنی دیگر باز در قرآن اطلاق شده است، قدر است، به معنی اندازه‌گیری. در یه آیه هست، این که لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه، کسی که روزیش در او مقدور شده است. اونجا مقدور شده یعنی محدود شده، اندازه گیری شده، مقصود اشخاص فقیر هستن. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. یا در اون داستان حضرت یونس و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، اونجا معنیش نیست که او گمون کرد که ما توانایی بر او نیستیم، ما قدرت نداریم او را بگیریم، که ما حالا سنیم چیزی، یعنی باور نمی کرد که ما او را بگیریم، اخذش بکنیم، محدودش بکنیم. پیغمبر خدا بود، کسی که به خودش اعتماد داشت که ما پیغمبر خودمون را هرگز در تنگنا قرار نمی دهیم، باور نمی کرد که ما پیغمبر خود را در تنگنا قرار بدیم. فظن ان لن نقدر علیه، ولی وقتی که با او را در تنگنا قرار دادیم در همون ظلمات فریاد کرد فلا داخل الظلمات الله داخل الله انت سبحانه که این کنت من الله. اینجا بسیاری از مفسرین گفتن قادر در اینجا به هر دو معنی اینجا درستن وارد شدن در اون حرف در کمال قدرت وارد شدن، اما چه فایده؟ اونا قدرت داشتن اما زمین چیزی بهشون تغییر نمیدن. یا قادری که این معنی بهتر هست که در تفسیر عزیزان اینها اینجا معنی کردن و در حالی وارد شدن در این سرزمین خشمناک و غضبناک که ابا کرده است از این چیزی به اونها بدهد، در حالی که تو دل خودشون داشتن اندازه می کردن، یعنی در همون حالی که داشتن پیش خودشون حساب می کردن. ببینید این یک نقطه روانشناسانه است. انسان دارای قوه خیال است دیگه، بسیار بسیار کمند افرادی که بتوانن خودشون را از تحت سیطره قوه خیال رها سازن. آرزوهای بیمنطق، اکثر انسان آرزوهاش بیمنطق است. آرزوهای بیمنطق انسان اینها همه ملعبه های قوه خیال هست. آرزوی بیمنطق یعنی چیز؟ یعنی خب یه وقت انسان یه آرزویی دارد که این آرزو منطقم دارد، یعنی واقعا انسان فکرم وقتی بکند فکر منطقی، این فکر منطقی تأیید میکند لاغل به صورت یک امر محتمل یا بسیار محتمل این آرزو رو در می آورد. فرض کنید مثل یک بچه ای که داره مثلا درس می کند، زحمت می کشد، آرزو دارد که بعد مثلا دیپلم بگیرد، چه نمره ای اونجا بیاورد، بعد که دیپلم گرفت تحصیلات عالی تر رو بکنم. خب این یک آرزویی است که منطقی هم می تونه باشد، یعنی روی حساب قاعده هم جور در می آورد. اگر این، البته با یک سلسله اگرها، اگر عمری باشد، زندگی باشد، اگر کار بکند، اگر زحمت بکشد، خب این کار قابل عمل شدن است. اینو میگن آرزوی من. ولی یک سلسله آرزوها هست برای انسان که آرزوهای خیالی هست. یعنی انسان فقط خیال انسان چون از خود همون اندیشش لذت میبره. یه موضوعی را که چنین بشه، چنان بشه، او اینجور بشه، این اینجور بشه، اون فلان بشه، اون فلان بشه، در صورتی که اگر خودش فکر بکنه هرگز عقل اجازه نمیده اینها همه عمل بشه. یعنی سر راه این آرزو صدها مانع وجود داره که این صدها مانع پنجتاش رفع شدنی نیست، اما انسان به دلیل این که از اون خوشخیالی و خودش لذت میبرد، خیال خوش است، لذت میبرد از این که در ذهن خودش اینها را هی عبور بده عبور بده، همون جور پیش خودش میشنه و خیال میکنه اونها چی چنین میشه، چی چنان بشه، چی چنان بشه، چی چنان بشه. در این همه دونه در این که چیزها داستانهای خیلی زیادی هست. اون که پیشنش ها برهمی دستان گفتن مثل شیخ بهایی و اون نوکری که داشت، این نوکری میگن داشت نام شیخ حسن و شیخ باید مرده که ملاده بوده این مسئله قرائت افکار را حسن یاد دارن.
و میگن قرارت افتار داشته. میگن این که این یک پیشخدمتی داشت که این پیشخدمت شیختن بهش میدن. خب شیخ بهایی هم که آدمی بود که سیاح بود بیشتر در دنیا و 30 سال تقریبا سیاحت کرده بود، آخر عمر شیخ الاسلام شده بود در اسلام. یه روزی بهش یه خود کشف بهش داده بود، کشف را بس داده بره نهار حاضر بکنه. او مشغول تو کشفان از خود کشف را دیده بود. کشف را بیم که یه آهنگ مخصوصی داره، که آهنگ داره. انسان وقتی که در جایی باشه که یه آهنگ خوشی هم باشه خیالش بیشتر پرواز میکنه. مثل کنار یه نهر باشه یه صدا یک نواخت که این نهر را که میشنه یه خیال شروع میکنه پرواز کردن. دوز آسمان زمین رو آسمان میدونه، آسمان رو بزنه میدونه. این بعد پیش خودش توی همه عالم خیال یک آینده سعادت بخش رو به خودش تخیل میکرد. به این صورت که خب شیخ پیر است و شیخ میمیره و بعد من ترقی میکنم، از کجا میرم به کجا، از کجا میرم به کجا. نه، شیخ بالاخره معذور میشه از کار خودش، شیخ از کار خودش معذور میشه، بعد من ترقی میکنم که تا کمتر خود سلسل تو خودش میشه شیخ الاسلام اسلام. اینجا که رسید شیخ بابایی متوجه بود که تو عالم چه خیالی هست. حالا میگید که این رشته خیالی به کجا میرسه. یه وقت در این بینها رشته خیالی شده که اینجا رو توی شعباس نشسته و در مستر شیخ الاسلامی نشسته و بالاتر از همه نشسته، حالا استاد شیخ بابایی از در وارد میشه، حالا چه کار بکنه؟ مطلب رو بده بود از نظر این که این استادش بوده، شیخ الاسلام قبل بوده، اون وقت این بده بود خودش مسندی نداره. اون رو پایی دستش که اینشونه آخری چجوری میشه در شش و پنج یه عرفا بود یه عاشق شیخ داد گفت شیخ اصلا کشف که تلسا داد گفت کشف که تلسا به خودش آمد. حالا آدمی زد در عالم خیال اینجور هست، مخصوصا وقتی که انسان مثلا یه معامله میکنه، یه معامله دنی هی بعد خیال میکنه این زمین طرفی میکنه، بعد همچی میکنه اینجور میکنه اینجور میکنه اینجور میکنه. یا یه زراعت میکنه ارسال زراعت ما اینجور مثلا محصول ده بعد چی میکنه، بعد اونگرم خونه، بعد اون رو همچی میکنه، رو همچی میکنه، همچی میکنه. بعدی از مفسرین گفتن قادرین اینجا یعنی در حالی که داشتن حساب میکرد، هی که دلشن حساب میکرد، حالا اینقدر محصول داریم، حالا میداریم اونجا رو همچی میکنه، اونجا رو چی میکنه، از یه افعال میکنه به اصطلاح تو دل خودشون حساب میکردن با عبوشون به قول معروف فکر میداختن که این همچی میشه اونجا میشه حساب چقدر میره بالا اونجا میره بالا. در قرآن میگه همین جوری که داشتن با خودشون حساب میکردن چی چنان خواهد شد چی چنان خواهد شد، یک مرتبه وارد شدن چشماشون افتاد که یک همچه من داره سلام با رعوهات چشماشون افتاد. اول چنون یک چه خوردن و به اصطلاح شکر شدن که گفتن که اه ما گفت یادیم راه اشتباهی آمدیم، عوضی آمدیم، عوضی آمدیم، قالو انا لغازون، عوضی آمدیم، باغ ما نیست. یعنی اینقدر چهره این باغ بست بدون ولی فوراً فهمیدن، فوراً فهمیدن که نه آقا عوضی نیامدیم، حساب حساب دیگری بوده. بل نحنو محرومون، نه ما مردم محروم و بیچاره هستیم، یعنی میوه هامون رفت. قال اوسط هم اینجا بود که اون اینجا اوسط هم را بعد خیال کردن یعنی وسطی شون، یعنی اون بچه وسطی، مثلا اگه 5 تا بودن اون برادر سومی، ولی نه اکثر مفسرین گفتن مقصود از اوسط یعنی اعدل. چون از در قرآن معنی وقت داره که جعلناکم امتا وسطا یعنی امت معتدل، خیر الامور اوساطها یعنی بهترینه، در هر کاری بهترینش همون وسطتر یعنی مقصود معتدلتر است، از افراط و از تفریط هر دو به دور است. ولی اونجا گفتن اوسطشون یعنی بهترینشون، معتدلترینشون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، من قبلا به شما نگفتم. اینجا قرآن نشون میده که اون وقتی که اینا نشستن کنگاش کردن با یک دیگر، یکی تو اینها بوده که مخالف بوده با اینها، اما اون چون در اقلیت قرار گرفته یه حرفش که دیده که به حرفش به جایی نمیرسه که تو حال نمی کنید نکنید، ولی به هر حال حقیقت این هست. قال الم اقل لکم لولا تصدقون،
به شما نگفتن این حرفا رو نزنید، از خدا بترسید، خدا رو تسبیح بکنید، یعنی توبه بکنید از این حرفای خودتون. اینا خدا رو فراموش کردن است، از خدا غافل شدن است، خدا نشناسی است. در این بعد که دچار بلایا شدن گفتن سبحان ربنا، چون بالاخره هرچی بود اینا مؤمن زاده بودن دیگه، پدرشون مرد مؤمنی بود و اینها، گفتن سبحان ربنا انا کنا ظالمین، منزه هست پروردگار ما، ما ده کردیم، ما مردم ستمکاری بودیم. فاقبل بعضهم على بعض یکلاغمون، اون وقت با یه رو کردن بعضی و بعضی دیگر، یعنی شروع کردن با یک دیگر حرف زدن، هی خودشون رو ملامت می کردن، یک دیگر رو ملامت می کردن. این گفت تقصیر تو شد این حرف زدی، این گفت نقید تو این حرف زدی، تقصیر تو شد، اون گفت تقصیر تو شد، هی به گردن یک دیگر می انداختن، هی یک دیگر رو ملامت می کردن. بله خوب، بالاخره همشون فهمیدن که گناهکار. قالو یا بیلنا، بعد از اینکه یک دیگر رو ملامت کردن، بعد همه اقرار کردن، به اعتراف کردن به خطای خودشون، قالو یا بیلنا انا کنا طاغین، وای به حال ما، عجب ما طغیانگر شدیم. یعنی چطور؟ همینقدر که پدر ما مرد و ما خود را دارای چیزکی دیدیم، چطور بود طاغی شدیم ما، چطور طغیان کردیم. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. این اظهار توبه اونهاست. ما دیگه بعد از این راغب به سوی پروردگار خودمون هستیم، یعنی راغب به عبادت و بندگی و اطاعت او هستیم و میخواهیم امر او را اطاعت کنیم، بر اساس رضای او عمل بکنیم. امیدواریم که اگر این چنین باشیم، پروردگار ما به ما بهتر از اون چی که بود عنایت بفرماید. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، امید است که پروردگار ما عوض بدهد به ما بهتر از این باغ و بهتر از اون چی که در این باغ بود. شما به سوی پروردگار خود راغب هستید، یعنی توبه کردید. قرآن اینجا فرماید کذلک العذاب، عذاب دنیا چنین عذابی، عذابهای دنیا چنین عذاب. ببینید اینجا دو نکته من عرض بکنم. یه نکته این که ما در آیه‌ای که قبلا خوندیم راجع به اون جمله‌ای که فرمود قبل از این آیه انا بلوناهم، راجع به همین کفار قریش، سنسمه علی الخرطوم ان قریبن، بینی اون را ما به خاک خواهیم مالی، روی بینیش علامت خواهیم گذاشت. ما اینجور تفسیر کردیم که مقصود این است که ان قریبن به عذاب دنیا اینها خواهند رسید. درک کردیم که این آیه در مکه به اشاره است که اینها ان قریبن به دست مؤمنین ذلیل و منصوب میشن، که در جنگ بدر هم همینها بودن که این چنین شدن. بعد یکی از آقایان گفتن که نه، این سنتی موقع علال خرطوم را یه نفر فقط گفته است که این مربوط به دنیا، اکثر گفتن مربوط به آخرت است. من تفسیر نگاه کردم، مثلا تفسیر فخر رازی که اقبال رو نقل می کند نگاه کردم، دیدم نه اینجور نیست. نه اونجا می گوید، من همجور از خودم دیده بودم، دو قول بوده است. یه قول اونهایی که گفتن مقصود آخرت است، یه قول اونهایی که گفتن مقصود دنیا، و شاید بیشترین کسانی هستن که گفتن مقصود دنیاست. و به علاوه منافاتی میان جمع میان هر دو ندارد. یکی مطلب دیگر این است که این کذلک العذاب در اینجا باز قرینه است برای این مطلب. اینجا این است عذاب، این چنین عذاب میکنه، خب معلوم است پس اونجا هم بعده عذاب دنیا داده، که اونجا عذاب دنیا بود. منظورش میگوید عذاب دنیا که هست رافع عذاب آخرت نیست، بله عذاب آخرت هست، بر عذاب آخرت بزرگتر تر جای خودش هست. این هم یک قرینه ایست بر همون سنت موقع علی الخرطوم به اون معنا که ما تفسیر کردیم. حالا یه مطلب دیگری هست بکنم، به اون مطلب این هست به مناسبت آیات
انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه، که خداوند بعضی از گناهان را عقوبتش را در همین دنیا می کند و در آخرت سر جای خودش هست. در میان عقوبت هایی که در دنیا عکس العمل دارد، یکی همین گناهانی است که منجر به محروم کردن و مخصوصا دل شکستن یک عده مردم بیچاره و فقیر و ضعیف و اینها می شود. این یه امر عجیبی است. یکی مسئله پدر و مادر است که بدی کردن به پدر و مادر در همین دنیا عقوبت دارد. یکی بدی کردن به مردم دل شکسته است.